بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 90، 16 فروردین 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خوب ان شاء الله که خوب استراحت کرده باشید. بله، البته برای طلبه بیشتر اون تغییر برنامه ها استراحت هست، و الا استراحت به معنی تعطیلی کارها تقریبا چندان معنایی برای طلبه نداره. در اصل انشالله که آماده باشید هم ادامه سال، هم تابستان، هم سال بعد بسیار خوب و پرباری داشته باشیم، که یه جهت بسیار جدیش خود ما هستیم که سالها رو آباد میکنیم. خیلی خب، ما در مرحله هشتم از بحث ها که بحث وحدت و کثرت بود، فصولی رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به فصل پنجم که در ارتباط با غیریت میخواد بحث بکنه. این کلمه غیریت که اینجا آمد به لحاظ بحث کثرت، اگه یادتون باشه خودشون هم الان اشاره میکنه در فصل سوم از کتاب ما صفحه 101، اونجا توضیح دادن که این همانی این در واقع از عوارض وحدت هست، و غیریت یعنی این آنی از عوارض کثرته، یعنی کثرت یه ویژگی که داره تبیین تباین این نعانی. توجه کردید؟ حالا تو بحث های حمل که قبلا گذشت، ما هم به این همانی نیاز داریم، هم به این نعانی نیاز داریم، یعنی هر دوتا باید با هم باشه تا یک حمل رو صورت بده، چون ما در هر حملی به یک وحدت و به کثرت نیاز داریم. خب از قبلا این بحث مطرح شد که از عوارض کثرت. چرا این تاکید رو علامه اول میکنه؟ برای اینکه نشون بده چرا عنوان فصل رو غیریت آورده. ما بحثمون کثرت بود، برای اینکه غیریت از عوارض کثرته. حالا در مداقه‌های خیلی شدید میشه این بحث رو مورد مطالعه قرار داد که آیا کثرت مستلزم غیریت یا عین غیریت هست؟ آیا غیریت از لوازم کثرت یا عین او هستش؟ این جای البته تأمل و پیگیری داره. حالا در صورت ایشون میفرمان از عوارض کثرت، این نشون میده که پس غیریت رو غیر از کثرت میدونن. از عوارض کثرت غیریت هست، یعنی این نعانی تباین این هستش. حالا این غیریت دو قسمه، در واقع تبیین اقسام همون کثرت ها. بحث های قبل ما راجع به وحدت نبود، خود محتوای وحدت و بعد اقسام وحدت و امثال اینها، لوازم وحدت و حمل و اینایی که مطرح شد، از اینجا دیگه وارد بحث کثرات دیگه داره میشه. از این فصل داره وارد بحث کثرات میشه. حالا غیریت که لازمه کثرت هست یا خود کثرت، دو قسمه، یا غیریت ذاتیه هست یا غیریت غیر ذاتیه. توجه کردید؟ خب غیریت ذاتیه تعریفش رو اینجور مطرح فرمودن: تغایر و این معانی برخواست از ذات. یعنی شما دو چیز رو که در نظر میگیرید، یه غیریتی بینشون هست و این غیریت به خاطر ذاتهاشونه، ملاکش اینه. یعنی ما چجوری به دست بیاریم یک غیریت ذاتی است؟ ملاکش اینه که قابل اجتماع نیستن، نمیتونن در یک محل اجتماع بکنن. و الان ایشون توضیح میدن که ریشه، یعنی اون محور اصلی و قدر جامع اقسام تقابل های چارگانه همین غیریت ذاتی است، یعنی همین عدم اجتماعه. لذا ما اقسام چارگانه‌ای که برای تقابل داریم، در همه اونها عدم اجتماع وجود داره، بله بعضی از اونها غیریتشون اینقدر شدیده که نه تنها عدم اجتماع دارن بلکه عدم ارتفاع هم دارن، ولی اکثر اونها اینجور نیست، اون سر قسمش اینجور نیست، یعنی فقط عدم اجتماع دارن. عدم اجتماع قدر مشترک همه ایناست. حالا در اصل غیریت ذاتی در عرف منطق و فلسفه و اینها اصطلاح شده به تقابل. اینجا تقابل و گونه های تقابل از این فصل به بعد مورد توجه قرار میگیره. یه غیریت داریم که غیریت غیر ذاتیه هستش، توجه کردید؟ غیریت غیر ذاتیه است، یعنی غیریتی نیستش که به لحاظ خود ذات شکل گرفته باشه، این ذات الف ذات ب به لحاظ ذات با هم دیگه مغایرت ندارن، به خاطر امور پیرامونی با هم دیگه مباینت و این نعانی دارند و قابل اجتماع نیستن، توجه کردید؟ ملاکش اینه که اگر اون موانع بیرونی برطرف بشه میتونن در یک جا اجتماع بکنن، توجه کردید؟ اجتماعشون در یک جا اشکال نداره، به خاطر اینکه مغایرتشون به حسب ذات نیستش. مثل چی؟ مثلا فرض کنید که شما از یک جهت سفیدی رو در نظر بگیرید، از یک جهت شیرینی رو در نظر بگیرید، اینا با هم مغایرن، ولی مغایرت به حسب ذات نیست. منظور یه اصطلاح خاص است اینجاها، حالا توضیح میدم. اصطلاح خاص است، یعنی مغایرت و جبهه گیری فرض کنید سفیدی با شیرینی به حسب ذات نیست، توجه که بلکه مثلا به حسب محلی است که این سفیدی درش هست و محلی است که اون سیاهی درش هستش. شاخ به شاخ شدن اینها با یکدیگر به حسب طبیعتشون نیست، اگه به حسب طبیعتشون باشه قابل اجتماع نیست. به همین خاطر میبینید یه چیز میتواند هم شیرین باشد هم سفید باشه، اشکال نداره، بخلاف اون قسم قبل که نمیتونن اینجوری اجتماع کنن، در یک محل واحد نمیتونن اجتماع بکنن. اینا رو چی میگن؟ اینا رو میگیم غیریت غیر ذاتیه، و اصطلاحی که براشون قرار داده شد خلافه یا تخالف، یعنی مختلفن. بله این توجه کنید، اونجا ذاتن مختلفن ولی ذاتن در مقابل هم جبهه نمیگیرن، برخلاف قبلی. قبلی هم ذاتن مختلفن هم ذاتن همدیگه رو پس میزنن، این یکی ذاتن مختلفه ولی ذاتن همدیگه رو پس نمیزنن، میشود در یک جا اجتماع بکنن. اینا میگن متخالفان، تخالف، خلاف. ببینید عبارت رو، الفصل الخامس فی الغیریت و تقابل. یعنی چون بحث اصلی که اصلا این فصل بهانه شده یه اقسام تقابل اینا مطرح بشه، وجه حصر تقابل در چارتام هم اینجا مطرح میشه، لذا فرمودن فی الغیریت و تقابل. خود مفهوم غیریت، کسرت، تقابل، اینا همشون معقول ثانی هن، اقسام تقابل همشون معقول ثانیه، در جایی ریشش کسرته، کسرت که معقول ثانی باشه همینو معقول ثانی هن. مثلا تضاد، تناقض، تزایف، عدم ملکه، همه اینا چی هستن؟ معقول ثانی هن، توجه کردید؟ فی الغیریت و تقابل. این تقابل رو که عطف کرد در غیریت، غیریت اهم از تقابله، عطف خاص بر آن بلاز اهمیتی که تقابل داره، چون اصلا این فصل رو آورده برای این که در فصول بعد راجع به تقابل حرف بزنه، لذا این امر خاص رو ممتاز کرده. فی الغیریت و تقابل، قد تقدم ان من عوارض الکسره الغیریه. قبلا گذشت، قبلا فصل 3 از کتاب مصحف 101، ان من عوارض الکسره، از عوارض کسرت، یعنی از در واقع ویژگی های تحلیلی انتزاعی کسرت غیریته. حالا عرض کردم آیا کسرت و غیریت باید بگیم این هم هستن یا مغایرت دارن؟ جای مطالعه داره. الان بیان ظاهر بیان علامه این استش که غیریت از لوازم کسرته، از عوارض کسرته، یعنی کسرت که همون انقسام باشه در مقابل عدم انقسام که وحدته، اون از لوازمش مغایرته. مغایرت یعنی این نعانی، این غیر اونه. خب و هیه تنقسم الى، یعنی این غیریت تقسیم می شود به دو قسم، الى غیریت ذاتیه و غیر ذاتیه، به دو قسم تقسیم میشه الى غیریت. می دونید که هر وقت تقسیم دو شقی شد، مثلا در جایی تقسیم دو شقی شد از شما پرسیدن، خیلی راحت یه غیر بهش اضافه میکنید درست در میاد، هر چی گفتن یه غیر اضافه میکنید، اون تقسیم در واقع شکل میگیره. و یه تنقسم الى غیریت ذاتیه و غیر ذاتیه. در واقع غیریت تقسیم می شود به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی که اصطلاح خاصم داره که اون اصطلاح تقابل باشه، غیریت ذاتی تعریفش اینه: یکون المغایره بین شی و غیرهی لذاته. مغایرتی که بین این شی و غیر او هستش به خاطر ذاتشه. کلمه مغایرت توجه داشته باشید، یعنی متخالف هستن، دو تا ذاتن، ولی این دو تا ذات همدیگر رو پس میزنن. توجه این منظور از غیرت ذاتی در اینجا اینه که همون تقابل باشه، این قابلیت اجتماع در یک جا ندارن. ملاکش هم همینه، علامتش هم همینه. کل مغایره بین الوجود و العدم. البته منظور از عدم بارها قبلا عرض کردیم، اینا بحثا دیگه دقیق شده تو کلمات صدرا، عدم همون وجود. قبلا همین منظورشون بود، چون در بحثا با بحثای اساسات وجود و اینها، وجود و ماهیت و موجود و معدوم و اینها دیگه قشنگ در واقع روی صحنه ریخته شدن، تفاوتاشون روشن شد، اکثرا توجه ندارن. همین به راحتی قبلا هم یادتون است ما تاکید می‌کردیم بین موجود و معدوم، یعنی یک شی بخواد هم موجود باشه هم معدوم باشه، تناقض اتفاق میفته. اگه گفتم بین وجود و عدم تناقض، یعنی وجود و عدم همون وجود، که در نتیجه میشه موجودیت وجود و معدومیت همون وجود، به این سبک در میاد. این ملاحظه داشته باشید. و الا به لحاظ ذات پژوهی، خب وجود یه چیز، عدم یه چیز، ماهیت یه چیز، وحدت یه چیز، علیت یه چیز، بس تناقض اصلا توش معنا نداره. توجه کردید؟ بحث تناقض معنا نداره. مثلا وجود یک شی میتونه با عدم ده ها چیز دیگر همراه بشه، این اشکالی نداره که عدم همون وجود ملاکه. توجه کردی؟ یعنی یک چیز هم بخواد باشه هم بخواد نباشه، تناقض توش اتفاق میافته. یک چیز هم بخواد باشه هم بخواد نباشه. و الا الان این میز، خب این میز میگه من هستم، اما دیگه صندلی نیستم، دیوار نیستم، سنگ نیستم، کل چیزو نیستش. خب بگید عدم با وجود جمع شده، هیچ اشکالی نداره، چون این وجود الف است و عدم ب جیم دال فلان، اینا که اشکال نداره که. توجه کردید؟ وجود یک چیز و عدم همون چیز، این ملاک هستش و اهمیت داره. و یه تنقسم الى غیریت ذاتیه و غیر ذاتیه. و الغیریت ذاتیه کون المغایره بین شی و غیره لذاته، کل مغایره بین الوجود و العدم، و تسمى تقابل. اصطلاح خاص غیریت ذاتی همون تقابله، یعنی تغایری که همدیگر رو پس میزنن، قابلیت اجتماع با همدیگر ندارن و تسمى تقابلن. ول غیریت و غیر ذاتیه، غیریت غیر ذاتیه چی هستش؟ یکون المغایره لاسباب آخر غیر ذات شی. مغایرت یعنی پس زدن همدیگر به حسب ذات نیست. غیریت غیر ذاتی این هستش که مغایرت به خاطر مسائل پیرامونی اسباب دیگره، نه ذات شی، ولذا علامتش این هستش که قابل جمع هستن. کلمه غیریت رو مواظب باشید، شما اگه دقت کنید با یک اصطلاح روبرو هستید، و الا تخالف هم لذا ما گفتیم غیریت چیه؟ در واقع یک معنای عام داره. اگه میگیم ذاتی و غیر ذاتی رو مراقب باشید، این برمی ذاتی گفتیم یعنی در واقع جبهگیری و ترد هم دیگر تو ذاتشون نهفته. برخی از چیزا هستن که با هم غیرن، این تخالف دارن، ولی پس زدن هم دیگه، عناد با یک دیگر تو ذاتشون نیست. توجه کردید؟ بله. میفرمان که کفتراغ الحلاوه و سواد فی سکر و الفحم، مثل جدائی شیرینی و سیاهی در چی؟ فی سکر و الفحم، یعنی در شکر و چی؟ زغال. خب شکر چیه؟ شیرینه. زغال چیه؟ سیاهه. درسته؟ کفتراغ الحلاوه و سواد فی سکر و الفحم. میترسید جواب بدید؟ میترسید که من بهتون میگم خب هوای بهار خورده و الحمدلله نبوغتون روش کرده که؟ بله. کفتراغ الحلاوه و سواد فی سکر و الفحم، مثل جدائی شیرینی و سیاهی، که شیرینی در شکر هست و سیاهی در چیه؟ فهمه. الان اگر میبینید حلاوت و سواد با هم دیگر جمع نمیشن، به خاطر اختلاف محلشونه. و الا اگر مشکل به لحاظ محل نبود، میشد که با هم دیگر جمع بشن. مثلا یک چیز شما داشته باشید که هم شیرین باشه هم سیاه، مثل چی؟ حلوا. باز ما خیلی سرخ شده اینجوری شده، توجه کردید؟ مثل خرما. توجه کردید؟ مثل خورما، خورما هم سیاه هستش و هم چی هستش؟ و هم شیرین مثلا هستش. کفتراغ الحلاوه و سواد و سکر و الفهم و تسما خلافا یا تخالف، اگر طرفین نگاه بکنیم بینشون میگیم خلاف هست، این غیریت میگه خلاف، اگر طرفین نگاه بکنیم اونجا میگیم تقابل متقابلان، اینجا خلاف یا تخالف یا متخالفان و تسما خلافا با هم دیگه. یعنی خلاف، خلاف یعنی اینکه دو تا ذاتن، خب درسته، ولی اناد با هم دیگر ندارن، این غیریت غیر انادیه، اون غیریت انادیه است، این تقابلیه، هم دیگر رو پس میزنن. و ینقسم التقابل و هو الغیریت الذاتیه. حالا ایشون میفهمد غیریت ذاتیه که همون اصطلاح تقابل باشه، مطابق بیانات مشهور اهل منطق و حکمت و فلسفه چهار گونه هست، چهار گونه هستش. خب اسامیشو تازه عرض کردیم، از تضاد و تناقض و تزایف و عدم و ملکه، این چهار قسم هستش. اما وجه این، وجه ضبط و وجه تقسیم چیه؟ چطور شما میفهمید همین چهار قسم هستش؟ تو اینجا در دل این بس طبیعتاً یک نوع تعریف اجمالی از این اقسام هم خواهد آمد، گرچه ایشون دیگه فصل به فصل اینا رو پیگیری خواهد کرد و برای هر کدوم یه فصلی باز میکنه، برای هر قسم یه فصلی باز میکنه مطرح میکنه. برای وجه ضبطش دو تا تبیین وجود داره. یه تبیین مال فخر رازیه در مباحث مشرقیه، جلد اول صفحه 102 آمده، از اون چاپ‌های قدیمتر حیدرآباد دکن. فخر رازی مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 102 که بعداً علامه هلی در کشف المراد هم آورده، من دیگه یادش ننوشتم. یه وجه تقسیم دیگر هستش که صدر المتعلهین در جلد 2 صفحه 103 آورده، رجوع کردید، ملا صدرا در جلد دوم اسفار صفحه 103 آورده. علامه طباطبایی در بدایه وجه تقسیمی که فخر رازی و علامه هلی آوردن را آورده، منتها خیلی رضایت به این وجه تقسیم نداره، لذا در نهایه همون وجه تقسیم صدر المتعلهین رو از اسفار منتقل کرده. اینجا هم یک کلمه آورده که نارضایتی خودش رو اعمال، چیه داستان چجوری؟ انشاءالله در نهایت الحکمه. اینجا که میخواد وجه تقسیم رو مطرح بفرماد این استش که شما وقتی غیریت و غیریت ذاتیه و تقابل رو نگاه میکنید، یعنی دو تا امر با هم غیریت ذاتیه دارن، متقابل هستن، ما گفتیم چهار جوره. چرا این چهار جور میشه؟ برای اینکه این طرف این تقابل یا وجودی هستن هر دو، یا وجودی نیستند هر دو، از این دوال که بیرون نیست. اگر هر دو وجودی باشند از دو حال بیرون نیست، یا تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگر است، تو زیادی سی عرض خواهم کرد، یا این که نه، تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری نیست. اگر تعقل هر یک متوقف بر دیگری باشه، اینو میگن متضاعفان، میگن تضایف، یعنی به همدیگه نسبت دارن، اضافه دارن. توجه کردید؟ اضافه متکرر، حالا در خودش مطرح خواهد شد. اما تضایف اهم از بحث مقوله اضافه است که در مقولات میاد، میاد تفصیلاتش انشالله میاد تو نهایی هم با یه مقدار تفصیل بیشتری مطرح میشه. حالا مثالا اینا رو که بزنیم واضح میشه، هم خودشون چون مثال زده و اینا، بذارید که من بخونم اینجا رو، اینه با سرعت بیشتری پیش بریم. اما اگر دو تا امر وجودی باشن، ولی اینجور نباشه که تعقل یکی از اینها وابسته به تعقل دیگری باشه، در این صورت میگن تضاد، متضادان، این طرفین درشون تقابل تضادی برقراره و خودشون متضاد هستن. این مثال میزنیم و بیشتر توضیح خواهیم داد. اما اگر اساساً این دو قسم تمام شد، اما اگر اساساً طرفین تقابل هر دو طرف وجودی نباشند، این خودش دو حالت داره، یا هر دو طرف عدمی هستن یا هر دو طرف عدمی نیستن. اگر هر دو طرف عدمی باشن، اصلا تقابلی روی نمیده. چرا؟ چون تقابل فرع بر تقابل جزوی زیرشاهای مغایرت، زیرشاهای کثرت، زیرشاهای تمایز، در حالی که ما قبلا خوندیم لا میز بین الاعدام من حیث العدم، اگه هر دو طرف هیچ باشن، اصلا چیزی نیستن که با هم دیگه بخوان کسرتی، غیریتی یا مثلا تقابلی با هم دیگر داشته باشن. پس طرفین عدمی باشن اساسا از دایره تقابل خارج خواهد شد. پس می شود یک چیز دیگر باید پیگیری بکنیم که هر دو طرف دیگه عدمی نیستن. هر دو طرف عدمی نباشن چه چیزی باید باشه؟ یه طرف وجودی، یه طرف عدمی. چون اون دیگه هر دو طرف وجودی باشه قبلا گفتیم، یه طرف وجودی، یه طرف عدمی. اینی که یک طرف وجودی یک طرف عدمیه از دو حال بیرون نیست. یا یک موضوع قابل طرفین داریم، یعنی موضوعی داریم که قابلیت داشتن هم طرف الف رو داره هم طرف ب رو داره. خب الان مثلا طرف الف رو داره، ولی مثلا میتونیم طرف چی رو هم ب رو هم داشته باشه. قابلیت داشتن طرفین درش وجود داره و لذا مثلا ما میگیم که این رو داره یا اون، یا این که نه در موضوع و محل بحث قابلیت توضیح میدم، یه قابلیت خاصیه، یا در موضوع طرفین قابلیت، یعنی با اون توضیحی که عرض میکنیم قابلیت تحقق یکی از طرفین درش وجود نداره. قابلیت رو توضیح میدم، یه اصطلاحی که عرض خواهم کرد. اگر در موضوعشون قابلیت پذیرش طرفین باشه، اون میشه عدم و ملکه، یعنی تقابل عدم و ملکه ای شکل میگیره، بس تصمیمش نشه عرض خواهیم کرد. اما اگر نه در موضوع بحث قابلیت مطرح نیستش، در اصل میگیم چی؟ تقابل تناقضی. میخونیم مثالا رو میبینیم، یه مقدار توضیح میدیم، باز برای هر یک از این اقسام چارگانیشون یه فصل باز میکنه. و تنقسم التقابل و هو الغیریت و ذاتیه و قد عرفوه بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحد فی زمان واحد الی اربعه اقسام. تقابل که همون غیریت ذاتیه باشه تقسیم میشه الی اربعه اقسام، به چهار قسم. حالا در وسط این بحث ایشون اومده یه تعریفی از همون جنبندی عبارتهای قبل راجع به تقابل ارائه کرده. اگه دقت کرده باشید نقطه مشترک همه اقسام تقابل عدم اجتماعه، اجتماع ناپذیرن. حالا ارتفاع پذیر هستن یا نیستن، برخی از اقسام یه قسم باشه ارتفاع ناپذیره ولی بقیه اقسام ارتفاع پذیر هست، ولی قدر مشترک همه اینا چیه؟ اجتماع ناپذیر. این طرف این نمیتونن مجتمع در یک جا باشن. خب همین رو به عنوان تعریف قرار داده، منتها قیودی رو اضافه کرده برای توضیح دادن اون محل واحد. اون که گفتیم اجتماع ناپذیر یعنی چی؟ گفتی در محل واحد، از جهت واحده، در زمان واحد. حالا اینا رو توضیح میدم. ببینید و قد عرفوه، حکما تعریف کردن تقابل را به این امتناع اجتماع. این امتناع اجتماع قدر مشترکه، چون بعضی از جا تبدیل میشه به امتناع اجتماع و ارتفاع هر دو با هم، ولی امتناع اجتماع دیگه قدر جامع تقابله. توجه فرمودید؟ این قدر جامع همه این اقسام، همه این اقسام چهارگانه هستش. میفرماد که تعریف کردن این تقابل را به امتناع اجتماع شیئین. همینجا حالا یکی یکی توضیح بدم. این شیئینی که اینجا اومده معنای بسیار عام شی مد نظره، بگونه ای که عدم رو هم میگیره. توجه کردیم ما حالا یه وقتی احسا میکردیم مواردی که چون مقاسم توضیح بدیم شی حتی عدم را میتو بحث نفس الامری که معمولا مطرح میکنیم این به درد میخوره. توجه کردید؟ مقاسم بگیم مثلا موضوع اگه فلسفه بر اساس نفس الامر شکل بگیره، موضوع شیه. این شی انقدر دارش وسیعه که حتی عدم رو هم پوشش میده. یکی از قرائن بحث ما همینجاست. توجه کردید؟ یا موارد دیگه البته هست. چرا میگیم این شیء عین حتی عدم رو هم میگیره؟ چون ما یه مورد داریم تناقض. تناقض یه طرف عدم اون شیئه. توجه کردید؟ پس باید این شیئیت به گونه‌ای باشه که اون عدم رو هم بگیره. پس شیء عین که داره، این رو حالا این بحث رو بذارید کنار اون بحثایی که ما داشتیم قبلا تو مرحله اول داشتیم که چی؟ مثلا مساوات شیئیت با وجود. توجه کردید؟ همونجا یه تذکراتی ما میدادیم. باید اون بحث رو مراقبت کرد. شی به معنای عام عامش ما شیئت ماوی داریم، شیئت عدمی داریم، توجه کردید، و شیئت وجودی داریم. چرا اونجا اون بحث اونجوری شکل گرفت؟ همونجا تذکرات لازمش رو دادیم. اونجا بحث از در واقع شی و چنانچه بحث وجود یعنی موجود و شی هم یعنی اونی رو که تو فضای تحقق داره مطرح میشه، یه فضای خاصی بود به دلیل مخالفتای معتزله کرده بودن، یعنی ناظر بود به بحثای معتزله، لذا یک ساختار و یه فضای خاصی شکل گرفته. نباید مثلا کسی که این بحث رو میبینه دچار دغدغه بشه، ای خب اینا به ماهیت هم گفتن شی، اینا به عدم هم گفتن شی، چطور اونجا گفتن؟ اون بحثی بود ناظر به مباحث معتزله و اینها که قائل به حال و امثال اینا بین وجود و موجود و معدوم میخواستن احوال درست بکنن یا در کتم عدم میخواستن یک شیئیت درست بکنن، متوجه اون بحثا بود، لذا گفته شد شی و وجود با هم دیگه، یعنی موجود با هم دیگه چی هستن؟ مساوی هستن طبق اون بحثا. ولی اینجا با توجه کرد به امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد، منظور از محل واحد در اینجا اصطلاحی بسیار عامه، توجه کردید؟ چون ما کلمه محل یک اصطلاح خاص داره که به ماده گفته میشه در مقابل صورتی که برش عارض میشه دیگه، دوستان میدونن، هم مرحله 5 خوندیم هم مرحله 6 خود دوستان دیدن، توجه کردید؟ ماده رو در مقابل اون صورت جوهری حال میگن محل، و این اصطلاح خاصه، توجه کردید؟ در مقابل محل که میگیم در مقابل موضوع مثلا، توجه کردید؟ در مقابل موضوع. ولی یک اصطلاح محلی که اینجا داره استفاده میشه که حالا جا به جا باید استفاده بکنیم، اصطلاح بسیار عام، یعنی موضوع رو میگیم محل، توجه کردید؟ موضوع رو میگیم محل، ماده رو میگیم محل. مثلا از جمله چیزایی که اینجا مطرح شده ماهیت رو ما اینجا میگیم محل، چون بعد میخوایم چیکار بکنیم؟ مثلا تو برخی از برداشت‌ها وجود و عدم رو بگیم محلش چیه؟ ماهیت. یعنی ماهیت گاز اوقات محل وجود، گاز اوقات محل عدمه. پس این محل رو اصطلاح خیلی باز، حتی علامه طباطبایی به دلیل نوع نگاهی که ایشون در تناقض داره، این محل دارش اینقدر وسیع گرفته خود گزاره، چون معتقد تناقض تو گزاره اتفاق میفته. حالا بحثاش اینا شو حالا اگه فرصتی پیش اومد در این بدایه، نشد در همون نهایه، اگه ایشون به من یادم نیست دقیقاً، چون هی این بدایه و نهایه دیدم خرج میکنم، مثلا تو نهایه میفهمم تو بدایه هستش، توجه. حالا اینجا که رسیدیم اگر تو بدایه بهانه‌ای بود عرض میکنم، اگه نبود تو نهایه مثلا ایشون اصلا اومده محل رو خیلی واسطه گزاره رو به اون محل واحد گرفته. لذا خود ایشون عبارتی که تو نهایت الحکمه داره به جای همین محل واحد گفته، در به جای محل واحد گفته مطلق الموضوع ولو به حسب فرض العقل، به جای همین واژه محل این تعبیر را آورده. درسته؟ حواسمون جمعه و من احساس می‌کنم از این بعد چون بهار آمد و یه مقدار خماری هم بیشتره، تذکرات اینجوری باید بیشتر بدم که دوستان حواسشون جمع باشه. توجه کردید؟ چند جلسه قبل از تعطیلات که میگفتی تعطیلات باید چیکار بکنیم، تو ذهنتون ها تعطیلات باید چیکار بکنیم، حالا تعطیلات تمام شده، حالا میگی تعطیلات چجوری گذشت نگذشت، این برنامه‌ریزی کردم تمام کردم نکردم، حیف شد ما این کارا رو کردیم، حیف شد این کارا رو نکردیم. درسته؟ اینا رو ان شاءالله ببین، همین شیطان همین وسط درس همینا رو به ذهنتون میاره، الان درس تمام میشه هیچ خیالی شما ندارید، توجه کردید؟ نه چیکار کردم، نه بعدم با چیکار بکنم، نه چی مهمه، نه چی مهم نیست، هیچی به ذهنتون نمیاد. کجا به ذهنتون میاد؟ همین وسط نماز، وسط درس، همینا بیاتون میاد، توجه کردید؟ حالا اینجا فی محل واحد رو تو نهایه اینجوری گفته، گفته مطلق الموضوع ولو به حسب فرض العقل، گفت اونجا اشاره کرده که خیلی عامه. حالا ما اینجا باید این تذکر رو یادمون باشه، فی محل واحد من جهت واحده، یعنی از یک جهت، خب چون ممکنه که محل واحد باشه ولی از دو جهت متعدد باشه، از یه جهت این از یه جهت اون، اشکالی نداره که این تقابل ها روی نخواهد داد. مثلا برفرض تو نهایه مثال زده، گفته مثلا یک انسان از یک جهت پدر، از یک جهت چیه؟ پسره. ابوت و بنوت متضاعف هستن، در یک جا جمع نمیشن، اینقدر جامعه همه تقابل هاست، ولی الان در یک شخص جمع شده، این به خاطر از دو جهت مختلف شما نگاه کردی. فی زمان واحد، توضیح این قید چیه؟ اینه که در زمانیات این قید شرطه، اگر اموری زمانی نباشن و این قید که شرط نیست، تناقض فقط در امور زمانی که مطرح نیستش که، حالا برخی از اقسام جای بحث و گفتگو داره که در مجردات هستش یا نیست، ولی دست کم در بحث تناقض دیگه برای ما واضح و شفافه، تناقض عامه، توجه حتی خداوند متعال رو هم میشه محل تناقض باشه به این معنا، توجه کردید؟ حالا مثلا بگیم که خداوند موجود است، خداوند موجود نیست، خب تناقض دیگه، توجه کردید؟ بله. بعضی که ناراحت باشن از این بحثا همین جمله میگه خداوند محل تناقض است. ایشون گفته توجه کردید از این کارا کردن ها، خداوند محل تناقض است. نگاه کنید اینا اینجوری اعتقاد دارن، شما میخواهید به فلسفه بخونید؟ توجه کردید؟ بله. میفرماد فی زمان واحد بقد عرفو بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. مثل اون بنده خدایی که از اون روایت نفی قیاس استفاده کرد که اول من قاس ابلیس، گفته تمام فلسفه و معقول و اینها مبتنی بر قیاسه، قیاسم که روشن شد اول من قاس چی؟ ابلیس. تمام فلسفه و حکمت مبتنی بر قیاس، قیاس هم وضعیتش اینه دیگه، خودتون تکلیف خودتون میدونید چی کار میخواید بکنید. نمیدونم. خب وقد عرفو به امتناع اجتماع شیعین فی محل واحد. خب البته بعدا یک کسی بالاخره فرسونی که اجتماعی من بعدا حواسشون جمع شده که این با اون فرق میکنه دیگه، اینو نگیم از این بعد این تکرار رو بریم دنبال یه چیز دیگه. توجه کردیم؟ وقد عرفو به امتناع اجتماع شیعین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. حالا قید فی زمان واحد گفتم این در زمانیاته، اگه یعنی ما با توجه داشته باشیم که این چیه. الا اربعت اقسام. خب این اون تیره تمام شده. غیریت ذاتیه تقسیم متقابل که اون غیریت ذاتی بشه تقسیم میشه به چهار قسم. از دل الان که همجور معرفی میخواد بکنه با این چهار قسم وچه ضبط رو هم داره چکار میکنه توضیح میده، یه توضیح اجمالی هم مجبوری که در همین قسمت بده. فَإِنَّ الْمُتَقَابِلَيْنِ، متقابلین دیگه قدر جامعش روشن شد، اجتماع در یک شی نمیتونن داشته باشن. فَإِنَّ الْمُتَقَابِلَيْنِ اِمَّا اَنْ يَكُونَا وُجُودِيَيْنِ اَوْ لَا، یا هر دو وجودیان یا نیستن. و علی الاوله، این اگه وجودی باشن، اِمَّا اَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْقُولًا بِالْقِيَاسِ الی الآخر. میفرماد یا هر یک از اینها معقول است، مفهوم مدرک در مقایسه با دیگری، یعنی تا دیگری لحاظ نشه این فهم نمیشه، این تعقل نمیشه. البته به حسب اون چرا که ما بعداً تو خود تضایف مطرح خواهیم کرد، متضایفان تکافو وجودی دارن تعقلن و تحققن، هر دوتا هست. توجه کردی؟ یعنی همین جوری که در تعقل ما مثلا پدری رو بدون فرزندی نمیتونیم بفهمیم، یا بالایی رو بدون تعقل پایینی نمیتونیم بفهمیم، یعنی همزمان فهم میشن ها، در جایی که همزمان فهم میشن تحققشون هم اینجوریه، یعنی احد الطرفین نمیتونه متحقق باشه مگر با تحقق دیگری. توجه کردید؟ پس هم تعقلن هم تحققن. و علال اول اما یکون کل منا معقولن بلغ، این معقولن بلغیاس آخر یعنی چی؟ این اون دیگری نگاه بونی این فهمیده میشه، اون برم همینه، اون میخوای مثلا اونو میخوای بفهمی باید اینو بفهمی تو اونو بفهمی. معناش چیه؟ معنیش اینه که با هم فهم میشه، دور درست نکنیم ها. اینا رو تاکید میکنم برای اینکه بس دور پیش اومد، فهم این متوقف بر اون، فهم اون متوقف بر این، پس این دور شده. نه، یعنی با هم فهم میشه. توجه کردید؟ ما مثلا دور معی رو که مثلا میگیم اش، پس دور رو که مطرح کردیم محال، قبلا نگفتیم بعد گفتیم دور کجا محاله، این آجر روی این آجر میذارم، این آجر متوقف این آجر، نه این دوتا با هم اون علتشون اینا رو اینجوری قرار داده. توجه کردید؟ تحققشون با همه، نمیشه که این تحققش، این حتی این کج وایستادگیش به خاطر اون باشه، اون به خاطر این باشه، این امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ معنیش اینه که یه چیز دیگه اینا رو با هم گذاشته اینجور، تحقق اینها با همه، تحقق اینها با همه. جوری معنی نکنیم که بعد مثلا می‌خواستیم تدریس بکنیم ان شاءالله، درسته؟ جوری بعد درجه ما شما رو ببینن، شما قبلا در بحث علت معلول گفتید دور محاله، این تعقلش به اون، اون تعقلش به این، این تعقلش به اون، اون تعقلش به این، و گیر بکنید ببینید چی شد. بعد اونجا این جور جواب بگیرید که ان شاءالله بحثش بعدم میاد. اینا رو یاد بگیرید، توجه کردید؟ ان شاءالله بحثش بعدم میاد، بعدن هم هر چی رفت می‌بینه که نمیاد دیگه، درسته؟ اون وقت مثلا یادش میره، توجه عمدتاً یادشون میرن. اگر هم یادش نره بگید منظور من چی بوده، کتاب بعدی بوده. توجه کردید؟ بله. خب البته اینا خوب نیست، توجه کردید؟ اینا جالب نیستش. بهترینش اینه که بگید الان چیزی به ذهنم نمیرسه، انشالله راجع بهش تعمل میکنم ببینیم چی میتونیم بگیم بهتون. خیلی خوب. بهترش اینه که چی؟ البته خب جربزه میخواد جرأت که بگیم من نمیدونم چیه. خب البته چیزای مختلفی داریم ما، درجه کردید؟ مثلا فرض یه جایی شما رفتید یه جایی شما الان رفتید تازه میخواید تدریس شروع کنین، درسته؟ هنوز اون عزیزان جایگاه شما، علمیت شما اینا رو نمیدونن. تجربه که اونجا این واقعی میگم ها، چون بعضی از افراد عقلشون این به چشمشونه، توجه کردید؟ اینجوریه. مثلا فرض کنید یه قدیما مرسوم بوده، مثلا میرفتن تبلیغ، پیرمردای بودن اونا یه چند تا سوالات ویژه داشتن، درسته؟ این طرف این طلبه با زرنگ باشه، این چند سال ویژه وقتی سوال کرده قشنگ جواب بده و چند تا محکم، آقا ما بی خود درس نخوندیم 7 سال، درسته؟ کردید یه طرف عقب نشینی میکنه تمام حواسشون جمع میشه، توجه کردید؟ اینجوری حالا از یه جای درس بگیرید، اما اول شکست نفسی شروع نکنید، ما که اصلا قابلیتی نداریم، ما فلان هستیم و اینجوری نه، توجه کردید؟ تو اینجور جاها برخی از عملیات های در واقع ذهنی رو باید انجام بدید. حالا اونجا که یه سوالی کردم برشون بگید، مثلا برفرض مثال اونجا بگید که همه هم نمیدونم، مثلا بعد بگید علامه طباطبایی هر وقت سوال میکردن، خب این میدونم کار خراب میکنه، خب این بخاطر خودشون ها، توجه کردی؟ بخاطر خودشون. این به معنای تجویز دروغگویی نیستا، توجه، نمیخوام بگم شما دروغ، گرچه خود شریعت برخی از موارد دروغ گفتن رو چیکار کرده؟ مجاز کرده. اینو گفتم مجبورم اینو بگم، اینو مواظب باشه. خیلی خوب، یعنی یه جوری اونجا برخورد بکنید که این فضا به این سبک در نیاد. بله بعدها میتونید مدل‌های کار رو چیکار بکنید؟ تغییر بدید، توریه به معنایی رو که کاملا مجاز باشید. الان چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی همیشه وقتی درس میخواید بگید، من بارها به دوستانی که درس میخوان شروع کنن این تذکر رو میدم، وقتی میخواید یک مثلا مخصوص متنی که اول قشنگ هیمنه پیدا بکنید بر متن، وقتی تحقیق رو از همون اول شروع میکنید، بحث رو میخواید ارائه بدید، اونچنان دارای ابعاد و عمق باشه که اکثر بحثا رو... حالا این لابلا اگر چیزی با توجه به این فضایی که ساختید، حالا یه چیزی مثلا سوال کردن شما، الان ذهنم نمیرسه، ولی چون تحقیقات خوبی ارائه کردید، اون فضایی رو که میخواید در واقع القا بکنید، اون فضا نشسته، بعدن کارتون یواش یواش میشه راحت تر خواهد شد. و نه اینکه بعدن تحقیقاتتون رو کم بکنید، نه، همینجور علی دوام این تحقیقات با چی ادامه داشته باشه، یعنی متن رو باید خورده باشید تا میخواید ارائه بکنید. ولی حتی این کار رو بکنید و بازم زوایایی باقی میمونه، توجه کردید؟ هی به تدریج اونها حل و فصل خواهد شد و جلو خواهد رفت. خیلی خوب، الی اربعه اقسام. خب الی کجا خوندیم؟ اما بله، ولل اول اما ان یکون کل منهما معقولا بالقیاس الاخر، مثل چی؟ کل علو، میتونید اینجا ببینید، من لغت نگاه کردم، هم کل علو و سفل میشه خوند که آدم روانتره، هم علو و سفل درسته، توجه کردید؟ این هر دوش درسته. حالا مثل بالایی و پایینی، این بالا و پایینی وضعیتشون چجوریه؟ دو تا امر وجودی هن. اینو مواظب باشیم، ما تو بحثای اضافه و اینا که میگن انتزاییه، گاهی از اوقات متاسفانه انتزایی رو اونقدر شورشو در میارن که یعنی فقط تو ذهن واقعیت داره، اصلا هیچ واقع خارج به گونه‌ای نیستش که این رو به ذهن من القا کنه. نباید اینجوری این واژه انتزایی اینا رو اینجوری نباید برداشت بکنیم. حالا الان اینا که خیلی جدیه، امر وجودی دارای ماهیت، توجه کردید؟ بله، کل علو و صفر، مثل بالایی و پایینی، اینا متضاعفن، فهما متضاعفانه، یعنی وجودیان، تعقل هر یک به دیگری، یعنی با هم تعقل میشن. شما امکان نداره بالایی رو بدون پایینی بفهمید، پایینی رو بدون بالایی بفهمید. نه تنها این، تو بحث بعدی خواهد ما تو تحقق هم اینجوری، نه اگر جای بالایی گفتید حتما پایینی هم هست، اگر پایینی گفتید حتما بالایی هم هست. خب و تقابل و تضایف، تقابل بین این تو رو میگیم تقابل تضایفی، یعنی اضافه به هم دار. او لا یکونو کذالک، یا دو امر وجودی هن که اینجوری نیستن، یعنی تعقل یکی وابسته به تعقل دیگری نیست، حتی اضافه کنید تعقل یکی هم وابسته به تعقل دیگری نیسته. این چیه؟ این متضادانه. اینا تعریف های حقیقی نیستا، تعاریفی است که بتونه یک جور راهنمایی بکنه، ما رو به اینجا برسونه، دست ما رو بگیره به اینجا برسونه، توجه کردی؟ چون اصل در اساس که اصلا اینا چون معقول ثانی هن، جنس و فاز اینا که ندارن، که افزونه بر اینها خود مفهوم تضادونه خیلی واضح روشنه. ما برای اینکه قشنگ محل بحث رو روشن بکنیم، هی کلمات رو کنار هم میچینیم تا اینکه ذهنمون قشنگ متوجه اینجا بشه. خب میفرمان اولا یکونو کذاله، یعنی دو تا امر وجودی هستن، تعقل یکی در واقع میتونه مستقل از دیگری صورت بگیره. این کلمه میتونه رو توجه کنید، ما یه بحثی معمولا در همه سر زبونها هست که میگن تعرف الاشیا به ازداد. اولا اونجا که میگن به ازداد ها منظور تضاد اصطلاحی نیست، کل تقابل مد نظره، یعنی همه شما اشیا را به مقابلاش میفهمید، مقابلش که بفهمید اون میفهمید، حتی چه بسا از تقابل مطلق تقابل هم یه خورده اون برتره، یعنی گاهی اوقات از یک نوع ضعیف که مثلا تخالف تقابل به اون معنا نیستم ما میتونیم مثلا اون طرف دیگر رو بشناسیم. توجه کردید؟ پس اولا مراد از اون طور بلش به ازداد اون ضدیت اصطلاحی نیستش، خیلی دارش وسیعه. ثانیا نکته دیگری که درش وجود داره، حالا اگر تضاد رو به ازداد ها تو همینجا محل بحث ما هم بیاریم که این محل رو هم میگیره، یکی از راه‌های شناسایی ضد به ضدشه، ولی میشه باید خود ضد رو فهمید برخلاف تزایف. تزایف اصلا امکان فهم نداره، دقت کنید این نکته رو. بله یکی از راه‌های طبیعی خیلی عادیه که خیلی هم قابل کاربرده، کاربردی، یعنی شما میخوای این ور رو نشون بدی اون ور رو نشون بدی، این ور قشنگ چی میشه؟ فهم میشه. اصلا خیلی دارش وسیستا به خود تضاد نمیم، مثلا شما میخوای یه نظریه رو توضیح بدی، نظریه بدیلی که توضیح بدی این قشنگ فهمیده میشه که منظورشون چی بوده. توجه کردید؟ نظریه دیگری که بگی این نظر فهم میشه، ولی اینجوریست که فهم اونا متوقف بر فهم مقابل ها باشه. هم تو تضاد اصطلاحی هم اینجوریست که فهم مثلا سفیدی و سیاهی، فهم سفیدی متوقف بر سیاهی باشه، نه، یا فهم سیاهی متوقف بر چی باشه؟ سفیدی باشه. اینجور نیست. توجه کردید؟ یا مثلا وجود و عدم، اینجوری است که فهم وجود متوقف بر عدم باشه، نمیشه وجود رو فهمید، گرچه سخت میشه اون وقتی که شما مسئله عدم رو پاشو به میان نیارید فهم خود. مثلا ببینید این مثال خیلی جالبه، اگه مثلا یه جایی رفتید، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، می‌خواستم بیشتر بخونید، این خوبه. مثلا یه جایی میرید به شما میگن که خب بر فرض مثال اگر شما میگید که خداوند متعال هست، خب من نشون بده کجاست. یکی از شبهات آبکی بچگانه که در ذهن اکثریت هست و چه بسا خیلی از اوقات که وهم ما سلطان قوای ما میشه، میداندار وجود ما میشه، همین اشکال رو میکنه، ولی وقتی انسان تعمق میکنه میبینه خیلی بچگانه است، درجه همینه که آقا مثلا خداوند خب نشون بده کجا هستش. در دنیای تجربه گرایی که این بسیار گسترده شده، ولی در ذهن همین هست، اون نقطه‌ای که نقطه‌هایی که جدیه همینه. شما برای اینکه این کار رو حل و فصل بکنید چند تا راه دارید. یکیش راهش اینه که شما چیزایی رو، نمونه‌های رو بروز بدید که اینا اصلا نمیشه دید ولی واقعیت داره، تا یک راهش اینه. ولی یک راهی کمی فنی‌تر که با بحث‌های حکمی و اینا هم همراه بشه همینه، این رایست که الان عرض میکنم، این مثال رو براش بزنید. مثلا بگید که اگر همه جا سفیدی باشه، یعنی هیچ رنگ دیگری غیر از سفیدی نداشته باشید و این سفیدی هم درجاتش هم اصلا فرق نکنه، هیچ فرق نکنه، درسته؟ اگر اینجوری باشه تنها چیزی که اکثرا انکارش میکنن چیه؟ همین سفیدی. سفیدی هر چی بشه سفیدی چیه؟ توجه کردید؟ سفیدی چی هست؟ حالا بیا خودتو بکش، چه استدلال ها و چه چیزهایی که بیا سفیدی نگاه کن، این سفیدیه، قدر مشترک بین اشیاء اونجا چیز دیگه، ولی نگاه کن یه چیزی پس زمینه همه هست، درسته؟ اینجوری. بعد بهش بگید که مگر شما در دین نخوندید که خداوند همه جا هست؟ درسته؟ خداوند همه جا هست؟ از بس که خود واقعیت داره، ما با زبان فلسفی قشنگ میتونیم توضیح بدیم این رو، توجه کردید؟ هو معکم اینما کنتم، چون خداوند یک حقیقت بی نهایته و هیچ ساحتی نیستش که حق اونجا حاضر نباشه، این غفلت عامی که ما نسبت به حق تعالی داریم به خاطر این نکته است. ما لحظه ای از اون مفارقت نداریم، انبیا اومدن ما رو متوجه بکنن به چیزی که میشناسیم، و چون اینی که میشناسیم لحظه ای ازش مفارقت نداریم، سخت است دریافت او. الله نور السماوات والارض، همه جا حاضره. چون همه جا حاضره، بله در چیز همین عدیه ما یا باطنن فی ظهوره، درسته؟ یا اون اوائل شرح منظومه که بحث رو داره که بله یا من هو اختفا لفرط نوره، از بس ظاهره پنهانه، توجه کرد، از بس ظاهر پنهانه، از بس ما لحظه ای از او مفارقت نداریم احساس مفارقت دائمی میکنیم. توجه کردید؟ باید به این نقطه برسیم. حالا با این حال اگر فرض کنید که یه چیزی باشه، این قابل فهم هست، ولی بستر فهم معمولا اونجایی که چی؟ اونجایی که با تقابل، یعنی اون ورش بفهمیم، این ور راحت تر فهمیده میشه. توجه کرد؟ لذا ما تو اون بحث وجود که همه جا هستش، همه جا رو با اصل واقعیت که بحث میکردیم، برای اینکه این نشون داده بشه، رفتیم تو دل اشیاء مختلف، یه جوری خواستیم چیکار بکنیم، یه تفاوتای حاصل بکنیم، تو اون بستری که زبان مشترک همه هستش چی بشه؟ فهم بشه. حالا این بحث مثلا تعمیم، مثلا این صدا، صدا چون قطع و وصل میشه ما میفهمیم، اگه یک صدای دائمی باشه اصلا متوجهش نمیشیم. لذا اونایی رو که مثلا کنار فرض کنید که سر صدا مثلا زندگیشون اونجا هستش، خودشون اصلا متوجه سر صدا نمیشن. یه کسی که مهمانشون از اونجا میگه آخ چه خبره، شما چجوری زندگی میکنید، خودشون میگن صدا چیه، ما متوجه صدا نیستیم. یک کمی متوجه میگه آها راست میگه، چیزایی داره میاد میره، سر صدا هست، ولی خودش متوجه صدا نمیشه. مثلا فرض یه صدایی که فرض همیشه یه سوتی بکشیم، ما متوجهش نمیشیم، چون یک کمی از اون فضای ما اول آخرش یادمون میره. اینجوری این سبکیه. حالا پس ببینید متضادان دو تا امر وجودی ان، تعقلشون وابسته به تعقل دیگری نیست، گرچه از راه تعقل دیگر هم میشه و دور فهمید، چه بسا خیلی راحت هم بشه فهمید این معنا را. توجه کردید؟ از آن نشده هنوز البته. بل میفه اولا یکونو کزاله که سواد و بیاز، مثل سواد و بیاز، فهما متضادانه، اینا دو تا امر متضاد هستن، و تقابل تقابلات تضاد، و تقابل هم تقابل چیه؟ تضادی هستش. و الاسانی که انشالله بمونه برای روزه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.